بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب الله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين و لحن و دائم علا عدای مجمعی. هر شد که در بین پیوندهای مقدس و محبوب خدا در جامعه که دستگاه ابلیس این پیوندها رو میخواد از بین ببره، دو تا پیوند هست که از همه مهمتر هست و تمرکز شیطان به دستگاه ابلیس برای این که این دو تا پیوند رو بزنه. یکی پیوند خانواده هست که تربیت تو خانواده تو جامعه از همونجاست. این پیوند اگر زده بشه و خانواده دچار فروپاشی بشه، طبیعتاً جامعه توش تربیت از بین میره، اخلاق از بین میره. و دوم پیوند بین مؤمنین و امامشون که دینداری در گروه که در ارتباطش با امام و برحال رهبر الهی و معصوم ولی خدا برقرار باشه. در رابطه با مسئله خانواده، خب شکی نیست، اینو با چشم داریم میبینیم، هم در روایات ما از آسیب هایی که در آخر زمان شامل حال خانواده ها میشه که در روایات بیانش رو من اشاره هم کردم، هم اگر روایات هم نمیبود داریم میبینیم که خانواده ها مورد هجوم هست به شکلهای مختلف، به شکلهای مختلف. از این جهت در قرآن فرموده خداوند متعال که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، هم مراقب خودتون باشید هم مراقب خانواده هاتون، قوا انفسکم و اهلیکم اهلتون. خدا فقط قادش نمیتونه گیلیم خودش عذاب بکشه بیرون، عبا سر بکشه از این جلسه به اون جلسه، مثلا فقط به خودش برسه، هم حواسش باید باشه، به هر حال مسئولیت خانواده هم با او هست. پیغمبر اکرم در یه جمعی از اصحاب نشسته بودن، فرمود ویلون لولاد آخر زمان من آبائهم، وای از بچه های آخر زمان از دست پدر مادراشون. اصحاب گفتن آقا من آبائهم المشرکین، از دست پدر مادرهای مشرکشون. پیغمبر نه، من آبائهم المسلمین، از دست پدر مادرهای مسلمانشون که به فکر دنیای بچه هاشون هستن، به فکر دین بچه هاشون نیست. در هر حال این مراقبت رو ما باید داشته باشیم. خانواده جایی هستش که انسان توش کمال پیدا میکنه. اگر کسی بخواد اهل سیر و سلوک هم باشه، از خانه شروع، از خانواده شروع بشه. مرحوم آیت الله سلیقای قاضی این جمله ازشون معروف، شاگرداشون نقل میکردن، معروف بود که میگفتن اگر کسی بخواد به قرب خدا برسه، شروعش از خانواده است. اگر کسی بخواد به قرب خدا، به وصال خدا برسه، شروعش از خانواده است. اینجا رو باید درستش بکنه. ما خیلی از مشکلاتمون جلو پامونه، تو جبروت و ملکوت نیست، گره هایی که تو زندگی معنویمون یا حتی مادیمون میفته، اینجا رو آدم باید درست بکنه. در هر حال خانه جایی هستش که اگر آدم بخواد اهل سیر و سلوک هم باشه، واقعا اگه بتونه اینجا رو آباد بکنه، میتونه رشد پیدا بکنه. حال خدمتتون عرض خواهم کرد، اصلا محل ریاضته، اصلا محل ریاضت. خدا در قرآن میفرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از آیات خدا این هستش که شما تشکیل خانواده بدید. این جزء آیات الهی هستش. در روایت هستش که چهار جا هستش که رحمت خدا نازل میشه. تفتح و ابواب و رحمه انده اربع موازه، در چهار مورد هستش. یکی انده نزول المطر، وقتی بارون میاد، اون موقع وقتی نزول رحمته که وقت دعا کردن هم گفته شده هست. انده نزول المطر، انده فتح باب الکعبه، اون موقع که در کعبه رو باز میکنن. دوم انده نظر الولد الوالدین، اون موقعی که بچه به والدینش نگاه میکنه با محبت، اینجا از اون جاهاییست که رحمت نازل میشه. و چهارم اندن نکاح، با ازدواج. با ازدواج فرد از منیت میاد بیرون، میشه ما، کما اینکه وقتی بچه بیاد وسط، از ما بودنم به او تبدیل میشه. یعنی ببینید جایی که آدم رو از منیت بیاره بیرون خیلی جایی با عظمتیه. با ازدواج آدم از منیت میاد بیرون. بعضی از بزرگانی که به هر دلیلی، حالا اسمم نمیارم،
ازدواج نکردن تا آخر عمر، عذر داشتن ولی هیچ موقع سنت پیغمبر رو که نمیخواستن ترک بکنن، تا آخر ازدواج نکردن. یه نقصانی توشون بود، اونایی که باهاشون مرتبط بودن و دمخور بودن میگفتن یه خامی توشون بود، اون چیزی که تو ازدواج و تو خانواده باید گیرشون میاد، اون سلوکی که اونجا باید گیرشون میومد گیرشون نیومد. امام صادق میفرماید که اگر کسانی که عذب از دنیا میرن، مجرد از دنیا میرن، خدا اجازه بهشون بده برگردن، امام صادق علیه السلام میفرماید لو خرج العذاب من امواتکم الی الدنیا، اگه اجازه بده برگردن به دنیا، اولین کاری که میکنن لتزوجو، ازدواج میکنن، چون میفهمن نقص دارن، میفهمن یه سری کمالات گیرشون نیومده، میفهمن نقص دارن. خانه و خانواده، سه تا واژه رو من تقاضا میکنم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، سه تا واژه از فرهنگ دینی ما راجع به خانه و خانواده است. اگر ما اینو باور کنیم، اصلا نگاهمون و رفتارمون قطعا تو خانواده عوض میشه. یک، خانه محل عبادته. دو، خانه محل ریاضته. سه، خانه محل تربیت. این سه تا واژه. محل عبادت هست، عباداتی میشه تو خونه و خانواده انجام داد، تو هیچ معبدی نمیتونید انجام بدید. ثوابهای آدم میتونه تو خونه گیرش بیاد با کارهای ساده، با کارهای بسیار ساده، هیچ جای دیگه گیرتون نمیاد. انبوهی از روایات، یکی دو تا ده تا بیست تا نه، انبوهی از روایات رو ما داریم که اهل بیت فرمودن اگر کسی تو خونه فلان کارو بکنه، فلان کارو بکنه، کارهای بسیار ساده، چیزای عجیب و غریبی خداوند متعال براش درست میکنه. من فقط از باب نمونه چند تاشو مشت نمونه خربار خدمتتون عرض میکنم. پیغمبر فرمود جلوس المرء عند عياله احب الی الله من اعتکاف فی مسجدی هذا. اگه زن و شوهر با هم دیگه بشینن، جلوس المرء عند عياله، بشینه پیش عیالش، از اعتکاف تو مسجد من پیغمبر بالاتر هستش. میشینن با هم بگو بخند داشته باشن. همین. امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی یکی از محارم خودش رو خوشحال بکنه، همسرش رو، مادرش رو، خواهرش رو، اگر دخترش رو، یکی از محارم خودش رو خوشحال بکنه، خدا تضمین کرده که روز قیامت خوشحالش بکنه، خدا ضمانت کرده روز قیامت خوشحالش بکنه. امام صادق علیه السلام فرمود اگر زنی یک ظرف آب دست شوهرش بده، از باب اینکه این، حالا این به عنوان مثاله که حضرت فرمودن، از باب اینکه من به فکر تو هستم، از باب اینکه حواسم به تو هست. ما من امرأت تسقی زوجها شربتا من ما، اگر یه ظرف آب دست او بده، الا و کان خیرا لها من عبادت سنت، از عبادت یک سال، که صیام نهارها قیام لیلها، روزاش روزه است، شباش شب زنده دار. یه ظرف آب، بله، عرض کردم با کارهای بسیار ساده. امیرالمومنین داشت عدس پاک میکرد تو خونه، پیغمبر وارد خونه شد، دید حسن امیر نشسته داره عدس پاک میکنه، حضرت زهرا مشغول هست. پیغمبر شروع کرد در رتبه این که اگه مرد تو خونه کمک بده، شروع کرد مطالبی رو فرمودن. فرمود که خدمت العیال کفارتون للکبائر، اگه آدم خدمت بکنه تو خونه برای خانواده‌اش، این کفاره گناهان کبیرش. بعد حضرت فرمود که اگر کسی یک ساعت، مردی یک ساعت خودشو در خدمت خانواده قرار بده، یک ساعت، این به اندازه عبادت هزار ساله. اینجا دیگه خیلی خرجش رفت بالا. در رابطه با زن گفته شد اگه یه ظرف آب بده به اندازه یک سال عبادته. مرد، خب ما خودمونو میشناسیم دیگه، حالا آدم تو خونه به این سادگی کار نمیکنه که، خرجش رو زیاد کردن، گفتن یک، بعد هزار سال، کلام پیغمبر، بعد هزار سال عبادت، ما اصلا هزار سال میگه عمر میکنیم. امام صادق علیه السلام فرمود اکثر رو من قبلت اولادکم، بچه هاتون رو زیاد ببوسید. ببینید اصلا ما روایت هم نداشته باشه، آدم این کار رو میکنه دیگه، دوست داره بچه شو، منتها ببینید چه چیزی پشت سرش هست. امام صادق علیه السلام فرموده اکثر رو من قبلت اولادکم فان لکم بکل قبلت، با هر بوسه‌ای که بر فرزند میزنید مسیرت و خمس مئت آمن، به اندازه 500 سال عبادت براتون نوشته میشه، اندازه 500 سال عبادت. به پیغمبر گفتن که آقا یه خانومی هست وقتی شوهرش میاد داخل، میاد وارد خونه میشه، میاد سلام علیک میکنه به استقبالش، وقتی هم که شوهرش بخواد بره صبح مثلا فرض کنید بخواد بره سر کار، خداحافظی باهاش میکنه. یعنی استقبال و بدرقه اینجوری داره، این ثوابی داره. پیغمبر فرمود ان لله عمالا، خدا یک مأمورینی داره رو تو زمین، یک کارگزاران و مأمورینی داره. و ان هذه من عماله، این زن از مأمورین خداست. و لها اجر شهید، اجر شهید رو داره. ببینید امثال این روایات که من فقط چند تاشو خوندم که انبوهی از روایات اهل بیته، اونایی که اهل بیتی هستن توجه داشته باشن سبک زندگی رو. ببینید این انبوه روایت معلومه که تو چشم اهل بیت خیلی این مسئله مهمه، خیلی مهم. ممکنه کسی بگه آقا راسته اینا، آخه مثلا با یه ظرف آب این همه عبادت، با یه مثلا بوسه بر فرزند 500 سال عبادت، با یه خوشحال کردن مادر و خواهر رو مثلا فرض کنید خدا تضمین میکنه، اینا مبالغه نیست، سند اینا درسته. جواب اینه که اولا برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، یکی دوتا، ده تا، 20 تا، 100 تا که نیست، به قدری زیاد با روایت داریم که به قول اهل علم تواتر معنوی داره، یعنی یقینا از اهل بیت صادر شده که ثوابهای بسیار زیاد با کار کم تو خونه، با یه کارهای کوچیک خدا متعال میده. به علاوه که از خدا کم نمیاد، اهل بیت با نگاه تاریخیشون تا آخر تاریخ رو میدیدن، میدونستن که در آخر زمان شیطان و دستگاه شیطان با تمام قوا به خانواده ها حمله میکنه، و خانواده اگر دچار فروپاشی بشه اخلاق، دین، تربیت تو جامعه از بین میره. خب پس برای حفظ جامعه این ثواب ها گفته بشه، چیزی کمی نیست که، چیز زیادی نیستش که، اگه برای حفظ خانواده به این مهمی که توش حفظ دینداری و تربیت و اخلاق چیز زیادی نی، وقت از خدا هم که کم نمیاد. اصلا مقیاس های آخرت با دنیا فرق میکنه. تو قرآن خوندید خونه بهشتی، یک کسی که اهل بهشته، خونش که عرض سماوات و الارض، مثل عرض آسمان ها و زمینه. یکی شوخی میکرد بگو اگه عرضش انقدر طولش چقدره، چون خدا میگه عرضش، عرضها که عرض سماوات و الارض، مثل آسمان ها و زمینه، یه خونه بهشتی. که البته حالا جوابش این هستش که این عرضی که تو اینجا هست در مقابل طول نی، این عرض و طولی که تو مثلا هندسه و تو حساب میخونیم این نیست، این عرض یعنی مساحت، یعنی مساحت خونه بهشتی اینقدر. خب ما از خدا مثلا چیزی هست برای خدا که ثوابهای زیاد بده برای حفظ خانواده. خدا رحمت کنه حضرت امام یه موقع به عروسش میگفتش که دخترم حاضری یه معامله با من بکنی؟ گوه آقا چه معاملی؟ گوه حاضری من ثواب تمام عبادتهای مستحب به عمرم رو، تمام ثواب عبادتهای مستحب به عمرم رو به شما میدم، شما ثواب یک شب بیدار بودن و بچه رو نگه داشتن رو به من بده، ثواب یک شب. عجیبه ها، درود خدا بر اون فردی که میفهمید دینو فهمیده بود، چون اون میگفت من یه عمر که عبادت کردم برای خودم کردم، تو یه شب که بلند شدی بچه رو نگه داشتی پا رو خودت گذاشتی، برای خودت نبود، برای کسی دیگه بود، برای اون بچه بود، هیچ منیت توش نبود، ما عبادتمون برای خودمونه. خانه محل عبادته. اجازه میدید با توجه به این همه روایات اهل بیت بشه اسم خونه رو گذاشت معبد؟ خونم یه معبد مثل مسجد، خونم یه معبد دیگه، ثواب چجوری قرار گیر آدم بده؟ البته کسی نگی که خب دیگه آقا اینجوری شد دیگه، ما دیگه چیکار به مسجد و محراب داریم دیگه، خونه دیگه اضافه هم داریم، ثواب دیگه خیلی زیاد از اندازه هم گیریم. نه، تو مسجدم یه چیزایی گیر میاد که تو خونه گیر نمیاد. مسجدم یه نوری داره که هیچ جای دیگه جز اونجا نیست. اون تعادل رو آدم باید حفظ بکنه. خانه میشه معبد و محور این معبد زنه، زن خانه‌دار هست. حالا من به خصوص نسبت خدمت خانم های خانه‌دار عرض بکنم، ارزش خودتون رو ببینید چی. الان متاسفانه تو این فرهنگ مادی غرب خانه‌دار بودن رو دارن کم ارزش نشون میدن، یعنی یه جوری جلوه میدن انگار یعنی عمل بودن، عقب افتاده بودن، طوری که ما هم باوریم بچه مدرسه ما ازش میپرسن مادرت چی کار است، اگه شاغل باشه با افتخار سرشون میبره بالا میگه شاغله. حالا ممکنه شغلش هم خیلی چنگی به دل نزنه، اما اگه مادرش مثلا فرض کنید خونه دار باشه انگار کسر شأن، آروم خانه داره. آقا سرتو بگی بالا، محکم بگو خاندار هستش. حضرت زهرا خاندار بود، حضرت زینب سلام الله علیها خاندار بودن. نگید که آجا خب اون موقع که شغلی نبود مجبور بودن خاندار باشن، اون موقع که زنها شغلی نداشت. نخیر، اون موقع هم خانم ها شغلهای بود، ولی چی از این بالاتر که آدم بتونه این معبد رو که توش انسان تربیت میشه بتونه حفظ کنه. و از همینجا شما متوجه باشید شما بزرگواران، طلاق رو ببینید، یکی از دلایلی که انقدر مبغوض خدا هست چون این معبد خراب میشه. چون این معبد درسته که طلاق رو یه جای گذاشتن، بالاخره وقتی زن و شوهر زندگیشون داره جهنم میشه خواست هم جدا بشن، درسته که حلاله و جایزه یه جایی گذاشتن، ولی حلالی هست از باب ناچاری و دندون سر جگر گذاشتن که خب دیگه چاره ای نیست دیگه، ولی خوشایند نیست. خانه محل عبادت هستش، درود خدا بر اون کسانی که تو خونهشون خانواده رو و خونه رو این شکلی در آوردن که صمیمیت و صفا و رفاقت و وقت توش ثواب ها و رحمت گیر میاد. در روایت در خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا سقف نداشت، لا سقف لبیوتهم، سقف سقف نه از این سقف ها که یعنی بارون می اومد توش، نه یعنی حجابی بین این خونه تا عرش نیست، هیچ حجابی نیست. و اینم فقط بخصوص خانواده امیرالمومنین حضرت زهرا نیست، دیگران هم میتونن این خونه شون اینجوری بکنن، دیگران هم میتونن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو. علامه طباطبایی میگفت من یک بار نشد خانوادم کاری بکنه که من بگم ای کاش این کارو نمیکرد. یک بار من رو عصبانی نکرد. منم همینجور. همیشه با صفا بودن. خیلی بد. به هر حال جالبه اگر دو سه تا نکته راجع به خانواده ایشون که الگوی غیر معصومه که آدم میتونه اینجوری بشه. علامه طباطبایی میگه من 5 سالم بود مادرم از دست دادم، 9 ساله بودم پدرم از دست دادم، از دو طرف یتیم. 22 سالم بود که با خانومم رفتیم نجف، خانومم 18 سالش بود، 10 سال نجف بودیم. 22 سال پیش علامه، 22 سالگی علامه طباطبایی یعنی 100 سال پیش، چون علامه طباطبایی بود 40 سال پیش از دنیا رفته. اون موقع که از دنیا رفت بود 80 سالش بود، 60 سالم برو عقب با این 40 سال بود 100 سال پیش. او گفت 3 تا بچه‌مون ما تو نجف دست دادیم، 3 تا بچه‌مون مرد تو نجف، گرمای 50 درجه. الان که الان شما میرید میبینید نجف و کربلا اون امکانات آنچنانی تو کوچه هاش و تو خونه هاش میبینید، حالا 100 سال پیش. میگو از جهت فقر به جایی رسیده بودیم که مجبور شدیم این زیرانداز، حالا فرشی که اونا نداشتن، از اولش هم نداشتن، و همین رو فروختیم، یه حسیر انداختیم که کل اتاق رو هم پر نمی‌کرد. بعضی از ظرف و ظروف و جز دو سه تا تیکه ضروری فروختیم، لباسامون رو همینجور، کتابامو همینجور. خونه خالی شد. میگه من رفتم خدمت امیرالمومنین برای گله کردن، رفتم کنار زری گفتم یا امیرالمومنین اینجوری مهمونداری می‌کنی، اینجوری مهمونداری می‌کنی. بعد که اومدم خونه شون میگو خودم به قدری ناراحت بودم که چرا رفتی پیش امیرالمومنین گله کردی، سردرد گرفتم از ناراحتی و از کار خودم که چرا رفتم به امیرالمومنین این گله رو کردم. یه مقداری میگفت به هر حال فرجی حاصل شد برامون، یه فرجی برامون حاصل شد. علامه طباطبایی خوب استاد دیده بود، به مقاماتی رسید. خانومش سوادی نداشت ولی خانومش هم به مقامات رسید. علامه طباطبایی میگفت تفسیر المیزان رو من نوشتم، اسم من پشتش هست و من به شهرتش رسیدم، اما در واقع 2 نفر نوشتن، یعنی خانومم کمک داد بهم که خونه جوری بود که من تونستم کاری بکنم. اگه خانه آروم باشه مرد هم به خیلی جاها میتونه برسه، اگه هر چیزی سر جای خودش باشه هر دوشون رشد میکنن. خانومش مریض شد، زودتر از دنیا رفت از علامه طباطبایی. علامه طباطبایی شکست، خیلی گریه میکرد. تا چند مدت ایشون اشکاش دائم میومد. به ایشون گفتن حاج آقا شما دیگه چرا، شما عارف، مفسر، فقیه، فیلسوف، شما که مسئله مرگ برات حله، شما چرا اینقدر گریه میکنی؟ علامه طباطبایی گفت این گریه ای من اعتراض به خدا که نیستش که. من وقتی یادم میاد چقدر این زن با عطوفت و مهربان بود تو خونه، که اگه من چیزی شدم به واسطه اوه. او اسم نبرد، او گمنامه، من اسمشو بردم و شهرتش رو، اما اگه به جایی رسیدم با او بود. میگفت من چجوری یادم بره، وقتی که میخواستم مطالعه بکنم میدیدم میومد آروم میومد، برای اینکه حواس من پرت نشه میومد یه سینی چایی میگذاشت کنار من میرفت، دو سه ساعت دیگه میومد این سینی رو میکشید یه سینی دیگه میگذاشت. میگفت من میفهمیدم برای اینکه سر و صدا نشه اینجوری میومد. گفت چه؟ تا سه سال بعد از مرگ خانومش، تا سه سال هر روز علامه طباطبایی میومد سر قبر ایشون، نزدیک حرم هست معصوم سلام الله علیه هست، میومد سر قبر ایشون میشست یک ساعت میشست قرآن میخوند. علامه طباطبایی ثانیه‌هاش حساب داشت، ثانیه‌هاش یک ساعت اونجا مینشست قرآن میخوند. تا سه سال بعد از او دیگه خودش هم ناراحتی قلبی پیدا کرد، دیگه شکست. تا آخر عمرش که سر پا میتونست را بره، دو روز تو هفته میومد سر قبر خانومش. هم خودش به مقاماتی رسید، هم خانومش. این خانواده سقف نداشت، عرش، همون که تو روایت داره خونهشون تا عرش نور خونه میرفت و ملائکه تو این خونه رفت و آمد داشتن. علامه طباطبایی خودش میگه من بعضی از اوقات بعد از نماز صبح انبیا می اومدن سر سجاده من، مطالب توحیدی رو به من میگفتن. بعضی از انبیا می اومدن. خب خود ایشون آقای قاضی رو دیده بود، استاد دیده بود، بر خانومش که استاد ندیده بود. میگفت هر موقع خانومم زیارت عاشورا میخون، تو زیارت عاشورا سلام هایی بر ابا عبدالله رو شما همتون دیدی، السلام علیک یا ابا عبدالله زیاد. هر موقع خانومم سلام به امام حسین میداد، جواب سلامش میومد، از طرف امام حسین جواب سلام بهش داده میشد هر موقع. میگفت من خودم با خانومم با هم دیگه از خونه اومدیم حرم هست معصومه، تا گنبد و بارگاه هست معصومه رو دید، خانومم سلام کرد از دور، جواب حضرت معصومه رو هر دو شنیدیم، خانومم هم همینجور که جواب سلامشون رو داد. خوشحال اینجور خانواده ها، خوشحال اینجور هم دنیا رو دارن، آرامش داره دنیا به این معناها، ولی نه دنیا به معنای این که حالا مثلا تو رفاه، آرامش دارن به اندازه کفایتشون زندگیشون میگذن، هم آخرت رو دارن. خانه محل عبادته و توش میتونه آدم رشد بکنه، این یک. دو، من فقط یه مقدار توضیح میدم دیگه بقیهش رو بذاریم برای خانه محل ریاضت، به زبان اهل سلوک خانه محل ریاضت. یکی از رفقای ما، حالا امروز دیگه همش اسم علامه طباطبایی میاد، یکی رفقای ما خدا حفظش کنه، آدم موثق، آدم بزرگوار، ایشون میگه من خیلی سال پیش خدمت علامه طباطبایی رسیدم، گفتم آقا یه نسخه سیر و سلوک به ما بدید. علامه طباطبایی سوال کرد که آقا جون شما مجردی یا متأهل؟ شما مجردی یا گفتم آقا مگه فرقی هم میکنه؟ گفت بله بله، یه چیزایی برای مجرد اگه انجام بده او رو به قرب خدا میرسونه، همون رو اگه آدم متأهل انجام بده او رو از خدا دور میکنه. شرایط با هم فرق میکنه. مثلا شما نگاه کنید، آدمی که مجرد هستش اگه با رفقای خوبش، رفقایی که اهلن، با هم بگن، بخندن، با هم مسافرت برن، تفریح برن، با هم زیارت برن، با هم دیگه باشن، شب تا دیر وقت مثلا فرض کنید با هم باشن، عیبی نداره که با هم دیگه هستن تو هیئت، تو فرض کنید با هم هستن. اما همین که این آدم متأهل شد، اگه بخواد باز با رفقاش بگرده و به خونه نرسه، همین براش دوری از خدا میاره. من یه مرتبه تو چند سال قبل بود، محرمزون، تو یکی از مسجدهای تهران بودم، جلسه که تمام شد اومدم بیرون، یه خانمی اومد، یه خانم جوانی بود، اومد گفت آقا تو رو قرآن به این کسانی که مستمع شما هستن، پا منبر میشینن، که شوهر منم جزوشونه، بگو که وقتی ازدواج کردید، خیلی عذر میخوام از خانم، گفت وقتی ازدواج کردید کلفت نیاوردید خونه، که فقط به شروع حساب باشه و فقط مثلا لباستون رو فقط براتون غذا درست کنه. شوهر من الان 6 ماه باهاش ازدواج کردم، خیال میکنه هنوز مجرده، با رفقاش هست تا دیر وقت تو هیئت تو مسجد، من میترسم بهش میگم بابا زودتر بیا، من میترسم، اصلا این خیالش نیست. دیدم کاملا درست میگه، دیدم کاملا راست میگه. شرایط آدم ها وقتی مجردنه یا متأهل با هم فرق میکنه. زید ابن سوهان از اصحاب با عظمت و خوب امیرالمومنین بود، برادر سعسعه ابن سوهان که آخرش هم شهید شد، عاقبت بخیر شد. این زید خیلی مقدس بود، خیلی مقدس بود، ولی فشار این مقدسگیری و این عارف بودنش رو به خانواده‌اش می آورد. بعضی هم میخوان مقدس بشن ولی اذیتش رو اونا باید ببرن، مندگان خدا. سلمان شنید، خبر به سلمان رسید که زید یه مقدار بیش از اندازه داره مقدسگیری در میاره و خانواده‌اش اذیتن. سلمان رفت در خونه زید، زید بن سوهان در زد، خانومش اومد دم در. سلمان گفت به زید بگید بیاد من کارش دارم. او جناب سلمان، زید امروز روزه گرفته، رفته با رفقاش تو مسجد با هم دیگه قرآن بخونن و ذکر بگن و یه حرف. سلمان گفتش که اگه میشه یه مقدار غذا به من بدید، یه مقدار غذا به من بدید. خانومش یه مقدار غذا به سلمان داد. سلمان اومد تو مسجد، زید رو صدا زد، تو یه حلقه ای با هم دیگه بودن داشتن قرآن میخونن. زید رو صدا زد به این طرف، اومد این سفره رو باز کرد، گفت بشین بخور. گفت جناب سلمان من روزه هستم. گفت بی خود روزه هستی، روزت مستحبی، بشین بخور. گفت برای چی؟ گفت اگه نخوری، عصاشو بلند کرد، گفت اگه نخوری باید این عصا رو باید بخور. گفت جناب عصبانی؟ سلمان من نا اهل البیت، آدم با عظمت، گفت چرا انقدر عصبانی؟ چی؟ گفت آخه این چه زهدیه که تو داری؟ پیغمبر زاهدترین آدم تو عالم بود، از همه بیشتر به خونش میرسید، این چه زهدیه که فشارشو باید خانوادت ببرن، نه خونه میری نه به هر حال به خانواده میرسی، این چه زهدی هست؟ بشین بخور، روزت مستحبیه، بعدش هم برو خونه، اون بیشتر ثواب داره، بعدش هم برو خونه. یه مقدار نصیحتش کرد، یه افراد نداشته باشه، یه برای تعادل داشته باشه. علامه طباطبایی پرسید که شما مجرد یا متأهل؟ گفت حاج آقا من متأهلم. ایشون فرمودن نسخه سیر و سلوک بخوای. نسخه سیر و سلوک تو اینه که تو خونه اهل مدارا باشی، تو خونه اهل مدارا باشی. الله اکبر، شما ببینید یه آدمی که راه رفته و بلده چی بگه، بی خودی ذکر نمیگه، بی خودی چله نمیده، همینجوری میفهمه چی بگه و چی کار بکن. شما نگاه کنید، اونایی که میخوان اهل باشن و تا قله ها برن باید اهل ریاضت باشن. این حرف کامل، ریاضت یعنی که بتونن مهار نفس رو بکشن، یعنی یه جا تمرین بکنن پا رو نفس بگذارن. و کجا بهتر از خونه برای این؟ من از خود شما بزرگوارا سوال میکنم که بسیاریتون متأهلین، حالا اونایی که مجرد هستن صابون به تنشون میخوره بعدن، حالا فعلا حالا متأهلا رو من یه سوالشون میکنم. ببینید واقعا بینی و بین الله، اگه آدم نیم ساعت بخواه ببینید کدوم سخت‌تره، کدومی که از این دوتا ریاضته، پارو نفس گذاشتنه، نیم ساعت آدم سجده بکنه یا یه ساعت مثلا سجده بکنه، تو سجده ذکر بگه و هر حال همینجوری تکرار بکنه، این سخت‌تره یا وقتی تو خونه یه دعوا داره راه میفته، یه مشاجره، یه رگای گردن داره کلوف میشه، صداها داره میره بالا، آدم برای اینکه صفا و صمیمیت از بین نره، ولو حق با توه، اصلا حق با توه، پا رو خودت بگذار. اون نیم ساعت سجده سخت تره یا تو دعوا تو خونه کوتاه اومدن و پا رو خود گذاشتن. اینایی که متأهلن که دیگه حالا درسته، الان تو دلشون میگن آقا شکی مگه داره که او تو دعوا کوتاه اومد، نیم ساعت سجده، آدم چرتش هم میگیره میخوابه راحت تو سجدهش، گاهی موقع آدم خستگیش هم در میره، اون که مشکل نداری. اون سخته که شیطون هم از بیرون هی تحریک میکنه کوتاه نیا، یا کوتاه نیا، یا کوتاه بیا سوارت میشه. اون سخته که آدم پا رو خودش بگذاره. ریاضت همینه، ریاضت همینه، اون سخته رو انجام بده. در روایات ما هست افضل الاعمال احمزا، اونی که افضل پیش خدا هست تو رو بالا میبره، اون سخت‌تر است. اون سختی که پارو نفس گذاشتن میخواد، آدم باید به هر حال خودشو کنترل بکنه، ولو حق با او هم هست. من همین عرض بکنم بحثمو تمام میکنم. علامه جعفری رضوان خدا برش، خب تقریبا همه تون شاید بشناسید، علامه محمد تقی جعفری، ایشون گفت یه جا بود که حس کردم خدا خیلی چیزا به من داد، خیلی چیزا به من داد. و اونی که تو خونه یه مشاجره و دعوا لفظی با خانواده پیش اومده بود، صداهمون داشت میرفت بالا، میگفت من یه لحظه پیش خودم یه لحظه گفتم که بابا ما آدمیم، درنده که نیستیم که به جون هم بیفتیم. یه لحظه اینو تو دلم گفتم، خم شدم دست خانومم بوسیدم، خم شدم دستشو بوسید. چند نفر یکی این کارو میکنن؟ ده هزار نفر، یه میلیون نفر یکی هم شاید این کارو نکنن. گفت همونجا حس کردم خدا خیلی چیزا بهم داد، چون پا گذاشتم رو خودم، چون پا گذاشتم رو خودم. این کار هر کسی نیست. و از اون به بعدم خانواده‌ام هم خیلی نسبت به من محبتشون و احترامشون بیشتر شد. یعنی بزرگی رو حس کردن، حس کردن که این آدم بزرگه، این رو حس کردن. خانه محل ریاضت. اگر کسی میخواد مهار نفس رو بکشه، اهل سیر و سلوک بخواد باشه، نسخه ای که مرحوم علامه طباطبایی نوشتن که تو خونه آدم اهل مدارا و گذشت و پا رو نفس گذاشتن باشه.